زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امیدی جانجوری و سلامتیتان در خدمتتان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستیم. امروز مجدداً در خدمت کارشناس ارجمند برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر لیدا زمانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض روحی و روانی یا روان پزشکی کودکان هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در ارتباط با یک مشکل و اختلال نسبتاً شایع میان اطفال و کودکان صحبت بکنیم. اگر شنونده جلسه قبل زربان بوده باشین، در رابطه با موضوع شب ادراری در اطفال صحبت شد. تعریف شب ادراری که گفته شد حتما باید طفل 5 سال از عمرش کامل شده باشد و حد اقل 2 بار یا 2 دفعه در هفته جای و بستر خود خیس یا تر بکنه، یا اینکه ممکن در بیداری هم این حالت بی اختیاری رخ بده تا ما او را اختلال و مریضی شب ادراری بنامیم. یعنی قبل از این سن و سال اصلا اختلال و مریضی به حساب نمیایه و تشویش نباید داشته باشیم. خانم دکتر زمانی گفتن که 2 حالت داره: اولیه، یعنی از اول این مشکل داشته، ثانویه، یعنی ای که طفل و اولاد حداقل 6 ماه تا 1 سال کنترل طبیعی داشته، شب ادراری نداشته، بعد از او این مشکل برش پیش میایه. در هر 2 حالت باید علتها و عوامل بررسی شود. در پسرها گفتن 2 برابر دخترهاست. از علل و فاکتورهای زمینه ساز شایع هم به مسئله تغییرات خاصی در خون، در حجم مثانه و فعالیت مثانه، مشکلات عفونت‌های ادراری، مشکلات استرس‌ها، لجبازی‌ها، مشکلات فکری و روحی اطفال، تمام اینها را مورد بحث قرار دادن که انشاءالله امیدوار هستیم این موضوعات مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @ parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از اینکه بازم فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز یک سوال تقریبا عمدی که بپرسم ایست که ما بعضی مراجعینی داریم به معاینه خانه و کلینیک ها که میگن فرزند ما از روزی که مکتب شامل شده و مکتب و مدرسه میره، اینمی مشکل شب ادراری برش پیش آمده و گاهگاهی در خواب جای و بستر خود تر و خیس میکنه. در این رابطه شما چی توضیحی دارین و چی کار باید بکنن؟
خب اگر این تعداد دفعاتش مثلا حداقل 2 بار در هفته هستش و اینکه مثلا حداقل 3 ماه پشت سر همین مشکل شب ادراری رو داره، که خب قطعا باید برای درمان مراجعه بکنن، چون دیگه خب سنشون یه طوریه که اگه این حالت ها باشه ممکنه که خب قطعا رو اعتماد به نفس اینا اثر بذاره. انشالله باید برای درمان حالا به همکاران روانپزشک اطفالمون مراجعه بکنن، که درمان‌های خیلی خوبی که حالا الان در مورد درمان توضیح میدم وجود داره که انشالله کمک میکنه که مشکل برطرف بشه.
یا ما مواردی داریم خانم دکتر که فرزندشان 5 سال کامل است و بالاتر از 5 سال و هر شب این مشکل برش پیش میاد، یعنی هر شب شب ادراری داره، چی کار باید بکنن اینا؟
این چون 5 سال رد کرده و هر شب هم هستش، پس کاملا تو تعریف شب ادراری می گنجه و باید انشالله برای ایشون هم درمان شروع بشه. البته سوالی که ازشون میپرسیم ببینیم که اون قضیه از پوشک گرفتن و اینا درست انجام شده، بی اختیاری اولیه است یا ثانویه هستش، یعنی اون در واقع روند تویلت ترینینگ یا همون آموزش توالت رفتن و مامانش خوب براش مثلا انجام داده، یاد گرفته بعد از اینکه مثلا 6 ماه 1 سال در واقع یاد گرفته بعدش دچار بی اختیاری ادرار شده یا نه، اینا رو ما بعد بپرسیم ازش و بعدش دیگه از طریق از روانشناس کمک بگیریم برای اگه بلد نیستن برای یاد گرفتن اون، و بعد اگر نیاز شد اون داروی لازم رو براشون انشالله شروع بکنیم.
دکتر صاحب، این قضیه پوشک یا پمپر طفل که اشاره داشتین باید به موقع و به شکل درست از طفل جدا شوه، یعنی پمپر و پوشک باید روی یک برنامه از طفل گرفته شوه، دقیقاً توصیه میکنین که از چی سن و سال طفل باید از پوشک یا پمپر جدا شوه؟
ببینید برای پوشک گرفتن کلن بچه ها تقریبا در واقع خودشون، خیلی ما اجباری روی این که مثلا خیلی سریع بخوایم این کار انجام بدیم نیستش، ولی معمولا بچه ها اختیارشون رو برای روزانه از 3 سالگی و برای شبانه از 5 سالگی خودشون در واقع این اتفاق میفته که خودشون در واقع اعلام آمادگی میکنن. خیلی مواقع اینجوری میشه که پدر مادر رو مثلا نگاه میکنن ببینن مثلا بچه دوستشون مثلا 2.5 سال از چیز شده، از پوشک گرفته شده و میان میگن خب چرا مال ما الان مثلا گرفته نشده، میان یه در واقع عجله میکنن، اجبار ایجاد میکنن برای بچه که اصلا خوب نیستش. و باید بچه آمادگی این قضیه رو داشته باشه. آمادگی هم زمانی هستش که خود بچه در واقع تمایل داره برای دستشویی رفتن، خودش از خیس بودن پوشکش ناراحت هستش، عنوان میکنه که مثلا من الان خیسم، یعنی متوجه خوش بودن خودش رو میفهمه، خیس بودن خودش رو میفهمه، دستشویی رو نشون میده. اون زمان مناسب هستش که معمولا تو همون بین 2.5 تا 3 سالگی این اتفاق معمولا میفته و شبانش هم معمولا 5 سالگی دیگه این در واقع خشک بودن این اتفاق میفته. ولی مثلا ممکنه ظرف 3 هفته 4 هفته مادر موفق بشه به این کار، اونم اگه بچه آمادگی شداش. اگرم مادر دید که بچه بازم مثلا تو این 3 هفته 4 هفته داره فشار میاد به بچه، موفق نشد، باید رها بکنه، استراحت بده، دوباره بعد از مثلا 1-2 ماه دیگه دوباره امتحان بکنه تا زمانی که آروم آروم بچه بتونه این کنترل رو خیلی با آرامش به دست بیاره. انشالله دیگه تو همون بین 2.5 تا 3 سالگی خود بچه، هر زمانی که البته توضیح دادم، ولی اصلا فشاری رو بچه نباشه، همه بچه ها مثل هم نیستن، و هر زمانی که بچه خودش آمادگی شد داشت و آمادگی هم از هم که خودش مثلا بودن پوشک رو احساس کنه، یعنی مثلا میگه خیس هستم مثلا ببر منو دستش، اعلام بکنه خیس بودنش رو و کاملا متوجه در واقع خوش بودن و خیس بودنش بشه و هیچ اجباری و عجله‌ای هم روش نیستش. بین 2.5 تا 3 سالگی با در واقع آمادگی بچه میتونه انشالله این کار انجام بگیره.
خانم دکتر، سوال دیگه که به ذهن میرسه این است که ای اطفال و فرزندایی که شب ادراری دارن، اینا کلن از نظر جسم و بدن سالم هستن، یعنی کدام مشکل و عیب و مریضی جسمی ندارن، درست است؟ و دیگه ای که استرس ها و فشارهای روحی روزانه میتونه باعث شب ادراری شوه؟
ببینید اینکه خب در واقع توی بچه‌هایی که مشکل بی اختیاری ادرار، یعنی در واقع شب ادراری دارن، جسم کاملا سالمه دیگه، یعنی از نظر ارگانیک و جسمی ما مشکلی نداریم، ولی در واقع از نظر روان پزشکی، یعنی مشکل اون چیزایی که توضیح دادم، همون ماده پلاسما کم هستش، از طرفی اون ظرفیت عمل کردی مثانه کم هستش که این اتفاق میفته و کاملا میتونه اون ترس هم به عنوان یک انگار که شعله ور کننده قضیه باشه و شروع این اختلال رو مثلا میتونه رقم بزن که در واقع توی همچین فردی حتما بعد اون ترس خب برطرف بشه، خود اختلال بیش‌فعالی هم بعد درمان بشه که دیگه مشکل نباشه.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان یا رژی میزنیم، ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی، رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مسمومیت‌های دانشگاه. در خرید صندلی ایمنی کودک باید دقت بشه که حتما متناسب با سن، قد و جثه کودک باشه. بنابراین اینجوری نیست که ما هر صندلی ایمنی کودکی که می‌بینیم مناسب باشه برای کودکمون در سنین و وزن و قد مشخص یا از کسی بخوایم هدیه یا آریه بگیریم اینها رو استفاده کنیم. طبیعتاً باید اینها رو متناسب بونه و لازم هستش با کسانی که تو این زمینه اطلاعات کافی دارن مشورت بشه و بعداً از صندلی ایمنی کودک استفاده بشه. در خصوص بحث صندلی ایمنی کودک، اولاً باید توجه داشته باشیم که سازنده صندلی ایمنی کودک یک به اصطلاح رسمیتی داشته باشه. یعنی هر صندلی ایمنی کودکی که توسط مراکز، کشورها یا کارخانه‌های غیر رسمی تولید میشه، اینا ممکن مورد استفاده قرار نگیره. حتما تاریخ ساخت صندلی ایمنی کودک باید اونجا درج بشه. همیشه عرض کردم صندلی ایمنی کودک قاعدتا بیشتر از 10 سال نباید از عمرش بگذره. حتما باید مشخص بشه که برای چه کودکانی درست شده، که وزنشون چقدر باشه، قدشون چقدر باشه و امثال اینها. حتما در هنگام تصادف، زمانی که صندلی ایمنی کودک استفاده بشه، از پهلو باید ایمنی بیشتری رو برای بچه‌ها فراهم بکنه. بنابراین صندلی ایمنی کودک باید طوری باشه که پهلوی کودک رو هم شامل بشه و پوشش بده. بنابراین مهم هستش که به اصطلاح صندلی ایمنی کودکی که استفاده میشه اینها محافظت کافی داشته باشه. برای مثال تحقیقات نشون داده که در سرعت 50 کیلومتر در ساعت معمولا کودک با یه نیروی بیش از 30 برابر وزنش و گاهی تا 60 برابر وزنش این به بیرون پرتاب میشه یا به جلو پرتاب میشه. بنابراین صندلی ایمنی کودک باید مثلا یه بچه 10 کیلویی یهو حالت بچه مثلا 600 کیلویی یا 500 کیلویی پیدا میکنه، یک وزن اینطوری پیدا میکنه به خاطر شتابی که در سر تصادف رخ میده. باید صندلی ایمنی کودک طوری باشه که بتونه در این شرایط از کودک محافظت بکنه. پس دقت کافی در استفاده از اینها بشه. فرهنگ استفاده از صندلی ایمنی کودک به والدین و مربیان باید واقعا انتقال پیدا کنه. باید به اصطلاح والدین بدونن که صندلی ایمنی کودک یه ضرورته، همونجوری که نگران سلامتی بچه‌ها به لحاظ واکسنشون هستن، به لحاظ تغذیهشون هستن، که مدرسه مناسبی گذاشته بشن و همسال اینها، طبیعتاً باید مراقب سلامت و ایمنی کودک هم باشن. به هر حال به امید اون که روزی برسه که هر کودک ایرانی در سفر داره یک صندلی ایمنی کودک باشه، والدین این رو به عنوان ضرورت بپذیرن و اقدام بکنن. همچنین صنایع داخلی کشور ما بتوانن تو این زمینه سرمایه‌گذاری مناسب بکنن برای تولید صندلی‌های ایمنی کودک مناسب قدم بردارن. آرزو میکنم که اطلاعاتی که در اختیار دوستان و شنوندگان قرار گرفت توانسته باشه تا حدی هم به اهمیت و ضرورت موضوع بپردازه و هم اطلاعاتی رو در مورد نحوه و چگونگی استفاده از این صندلی‌ها رو در اختیار قرار بده.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حمید سوری. در بخش اول برنامه امروز زربان دکتر معالج محترمه خانم دکتر لیدا زمانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص روان پزشکی یا امراض روحی روانی کودکان، در رابطه با بحث شب ادراری در کودکان اشاره داشتند که در دو نوع اولیه و ثانویه، یعنی در دو قسم از شب ادراری، در صورتی که طفل واقعا شب ادراری داشته باشد طبق تعریف، باید دنبال علتها و دلایل اینمی مشکل بگردیم. در قسمت اولیه زیادتر مشکلات فیزیولوژیک، ژنتیک و بعضی چیزها مؤثر است و مخصوصاً در نوع ثانویه، یعنی یک طفل مدتی را کنترل داشته، به مدت 6 ماه تا 1 سال حداقل هیچ مشکلی نداشته، بعد از او این مشکل پیش می آید. اینجا تاکید داشتند که مشکلات روحی، روانی، استرس ها میتونه نقش داشته باشه و مشورت با روانپزشک و روانشناس مربوطه در امر اطفال میتونه بسیار مفید باشه، که باید با نظر اینمه طور یک دکترای معالج اقدامات درمانی و معالجوی انجام بگیره. تأکید شد که برای پروسه و روند معالجه از والدین خواسته میشه که خود فرزندشان هم حضور داشته باشه و فعال و همکاری بکنن. حالا خانم دکتر، برای روند درمان و معالجه ای اطفال به چه قسمی تصمیم گیری میشه؟
برای درمان اولین قسمت درمانمون پس اینطوری هستش که حتما ما یه پیگیری تقویمی داشته باشیم، به این صورت که هم بچه، البته اگه سنش اجازه بده، هم والدین اون فرکانسای شب ادراری یا روز ادراری رو حتما یادداشت بکنن، که این هم توی تشخیص ما و هم توی درمان ما مهمه. توی تشخیص از نظر این که خب بدونن هفته یک باره، هفته دو باره، سه باره که اصلا به ما بخوان در واقع اون شرح حالو بدن که ما تشخیص رو بذاریم. از نظر درمانم بعدن بفهمن که الان ما حالا چه داروی مینیرین، چه حالا اقدامات رفتار درمانی، زنگ و دوشکچه و اینا رو که پیشنهاد کردیم، چقدر این فرکانس ما در واقع مثلا فرکانس شب ادراری ما کمتر شده یا روز ادراریمون کمتر شده، و بچه رو هم دخیل میکنیم که حتما ما از طریق در واقع اون تقویت مثبت و اینا بتونیم خود بچه رو هم شریک بکنیم توی درمانمون، و خانواده هم که در واقع یه جزی از خود همین تقویت مثبت هستن که در واقع همین که میبینن بچهشون مثلا به جایی که فرزند چهار شب ادراری داشته الان رسیده به یک بار یا دو بار، خب خیلی در واقع انرژی میگیرن، رو درمان رو هم بهتر در واقع ادامه میدن. از نظر درمانی در واقع دو سه مورد روش های درمانی پیشنهاد شده.
بله،
اولین درمانی که در واقع غیر تهاجمی هستش و از قدیم هم خیلی پیشنهاد شده، روش رفتار درمانی یا روش زنگ و تشکچه هستش، که این در واقع یک نوع شرطی سازی هستش، به این صورت که از نظر اومدن دیدن که این روش درمانی که به این صورت هستش که یک در واقع سنسوری به یه تشکچه وصل هستش که به محض اینکه بچه اولین قطره ادرار میریزه تو تشکچه، یک آلارمی رو یک زنگ در واقع زده میشه و بچه متوجه میشه و سریعا خودش رو به دستشویی میرسونه، که بعد از یه مدتی دیگه این کاملا مغز بچه شرطی میشه و از در واقع بعد از یه مدت دیگه کاملا به محض اینکه اون اولین قطره ادرار رو احساس میکنه، بچه دیگه حتی بدون اون زنگ و تشکچه هم خودش میره و نصف شب در واقع به جای اینکه مثلا تو جاش ادرار بکنه میره تو دستشویی این کار رو انجام میده. و جالب دیدن که این روش رفتار درمانی کاملا به اندازه داروها در واقع تأثیر داره، و خیلی جالبتر از این که یعنی تو دو سوم موارد که این در واقع تو 75% موارد که تأثیر درمانی داشته، دیدن میزان اوت هم 50%، یعنی بعد از این که این روش در واقع کنار گذاشته شده، اود درمان ما 50% نصف. حالا الان تو روش های دارویی میگم که میزان اود بالای 90% یه موقع، یعنی خیلی بیشتر. پس خب روش خیلی خوب.
بله.
و از طرفی هم یه نکته خیلی مهمی که بخوام اشاره کنم تو زمینه درمان، اختلال ما خانواده ها نگران نباشن، خود محدود شوند است. یعنی هرچی سن بچه بالاتر میره، اصلا خود به خود این اختلال محدود میشه. یعنی چی؟ یعنی خود به خود اون مثانه ظرفیت عمل کردیش بهتر میشه، اون مادهی که تو پلاسما کم بود خود به خود انگار که اون مسیر مغزی بالغ میشه و خود اون ماده خود به خود ساخته میشه. پس ما دیگه در واقع بالای 12 سال خود به خود منتظر بهبودی خود به خودی هستیم، و خیلی به ندرت ما اواخر نوجوانی مثلا یه نوجوانی ببینیم مثلا تو سن 16-17 سالگی بخواد این مشکل شب ادراری رو داشته باشه، خیلی به ندرت. حالا مواقعی هم مواردی هم ممکنه باشه ها، که تو این مواقع دیگه یه سری مداخلات خاص بر اساس شرایط زندگی و اینا، مثلا بعد ممکنه یه شرایط خیلی در واقع خاصی تو زندگی این فرد باشه که بعد بررسی بشه. پس اختلال خودش در واقع خود محدود شوند است، که خانواده ها بعد این منتظر این بهبود خود به خودی باشن. ولی یه مواقعی ما نمیتونیم مثلا به خانواده بگیم حالا شما وایسا تا خود این درمان بشه، چون بچه اعتماد به نفسش در واقع خدشه دار میشه. مثلا بچه فرض کنید 10 سالشه، میخواد مهمونی بره، مثلا شب یه جا بخوابه و تو اونجا خب دوچار یه همچین مشکلی میشه، پیش دوستاش هستش، خانواده همینطور، مسافرت میخواد بره، دوچار مشکل هستش، و به خاطر همین ما مجبوریم که درمان رو شروع بکنیم. یعنی عملکرد خانواده و بچه دچار مشکل شده، توی همچین مواقعی ما باید سریعا وارد عمل بشیم و درمان رو شروع بکنیم.
بله.
خب پس قدم اول درمان و موثرترین درمان ما همین زنگ و تشکچه هستش، که تو خیلی از مواقع خیلی خوب جواب میده و میزان عود ما هم در واقع 50% هستش. روش دوم درمان ما در واقع روش درمان دارویی هستش. روش درمان دارویی توی قدیم ما در واقع داروی ایمیپیرامین رو داشتیم که در واقع این داروی ایمیپیرامین جز داروهای سه‌حلقه‌ای هستش که خب از قدیم هم جز واقعا درمانهایی بود که خب پاسخدهیش خب خیلی خوب هستش و الان هم همینطور، ولی منتها به خاطر یه سری عوارضی که داره ما معمولا الان اینو دیگه تو خطهای آخر نگه میداریم. اون عوارضی هم که داره به این صورت هستش که مثلا ممکن یه سری عوارض قلبی داشته باشه که ما هر زمان اگر مجبور شدیم این دارو رو شروع بکنیم با در واقع نوار قلب از مریض میگیریم، با دوز 25 میلی گرم شروع میکنیم، هر هفته هم آروم آروم 25 میلی اضافه میکنیم، وقتی که در واقع شب ادراری بیمار قطع شد تو همون دوز متوقفش میکنیم. معمولا دیگه اگه بین 75 تا 100 میلی گرم اگر شب ادراری بچه خوب نشد دیگه یعنی خیلی نباید امیدوار بود، ولی واقعا جز درمانهایی هستش که اگر ما به چیزای دیگه جواب ندیم ما حتما در واقع دارویی هستش که میتونیم مد نظرمون باشه به عنوان درمان کمکی و همینطور به عنوان تنها درمان تو مواقعی که مقاومت داریم به درمانهای دیگه‌مون که الان ذکر میکنم خدمتتون اون یکی درمانمون رو. پس ما اینو نگه میداریم برای آخر. درمان دیگه همون که الان در واقع روتین درمان ما هستش در واقع بعد زنگ و تشکچه، درمان در واقع دسموپرسین یا همون مینیرین که قبلا به شکل در واقع اسپری بینی بودش ولی الان به شکل ملت هستش. حالا مشکل اسپری بینی چی بودش؟ اون اسپری بینی که استفاده می شد که هم به شکل اسپرهای 10 میکروگرم در واقع تو بازار هست، هم به شکل اسپرهای 150 میکروگرم، مشکل اسپری این بود که تو بچه ها یه مقدار خوندماغ ایجاد می کرد، انسداد بینی ایجاد می کردش، از عوارض شایعش بود، دل درد و سردرد ایجاد می کرد. حالا این از عوارض در واقع شایعش بود، ولی مهمترین عارضش این بودش که در واقع هایپوناترمی یعنی افت سدیم و تشنج ایجاد میکرد.
بله.
که این عارضه خیلی مهمش بود و به خاطر همین الان یه مقدار دادن این اسپری از دور یه مقدار خارج شده و ما خیلی کم دیگه اینو استفاده میکنیم، به جاش ملتش رو یا قرصای زیر زبانیش رو استفاده میکنیم که این ملتر هم حتما باید حواسمون به خاطر این عارضه تشنج ما این ملتر رو به خانواده ها باید تاکید بکنیم، میزان مصرف مایعات تو بچه باید محدود باشه، یک ساعت قبل از در واقع مصرف دارو تا 8 ساعت بعد مصرف دارو بچه میزان مایعات رو کم مصرف کنه و در واقع میزان مصرف مایعات ما 220 سی سی هستش. حالا حساب کنید که این آب معدنی ما که 500 سی سی هستش اندازه تقریبا یک سوم، یعنی حدودا 220 سی سی بیشتر بچه آب مصرف نکنه که ریسک تشنج میره بالا.
ممنون سپاس خانم دکتر زمانی بابت توضیحات بسیار مفید و مفصل شما در زمینه مراقبت ها، اقدامات درمانی و معالجوی برای انیمیتور اطفال. واقعا جالب و قابل استفاده بود. در پایان یک سوال خارج از موضوع برنامه، خانم دکتر با توجه به تخصص شما به عنوان یک روان پزشک یا فوق تخصص امراض روحی و روانی کودکان میخوایم بپرسم و او در ارتباط با دندان قرچک یا دندان قروچه در باز اطفال و نوجوانان هست که بعض اولادها شبها در خواب زیاد دندان قرچک داره یا دندان قروچه داره، خواب بیقرار دارن و بسیار در بستر خواب خود حرکت و جابجایی دارن. در مورد دندان قرچک و دلایلش اگر توضیحات بدین ممنون میشیم.
بله، البته این دندون قروچه یک در واقع علامتیه که خیلی چیزا باید در نظر گرفته بشه، حتما باید بررسی بشه که اینکه حالا این قلط زدن و اینا، باید حتما اختلال بیش فعالی و اینا توش در نظر گرفته بشه، اختلالات استرابی باید حتما توش بررسی بشه، یه موقع مثلا ممکنه استرابای روزانه از شب خودش رو به شکل دندون قروچه در واقع نشون میده، یه موقع ممکنه بیش فعالی باشه و مثلا در کنارش در واقع دندون قروچه باشه، یه موقع ممکنه عوارض داروهایی مثلا فلوکستین و اینا باشه خودش رو در واقع جز عوارض داروها باشه. اگر اینا نبود میتونه به شکل یه سری رفتارهای تکراری تو بچه ها باشه که اینم با یه سری داروهایی مثلا ریسپریدون و اینا قضیه حل میشه، ولی بهتره که مثلا ببینن همکارای روانپزشک اطفالمون کاملا یعنی در کلیه اون اختلالات روانپزشکی اطفال توشون بررسی میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از اینکه وقت نداریم ادامه بحث داشته باشیم، از شما خداحافظی میکنیم. ممنون از توضیحات ارزشمند شما. از شنوندگان عزیزم در همینجا خداحافظی میکنیم، سپاس از همراهیشان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.